الله.
يا حجاب الله والبدا قتيبا أدبي.
اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارند، ارادت دارند، نسبت به امیر المؤمنین اظهار محبت میکنند. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیر المؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند.
انت باب الله من یأتیك منه یصلی
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با میداره که حرفهایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حق کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. علی تبیین معنای رشادت، علی تکواژه راه سعادت، علی نوریست در قلب سیاهی، چرنجوری اگر با او درائی. علی یعنی شجاعت در میادین، علی یعنی قوام دین و آیین، علی یعنی دو قسمت کردن شیر، دم جان دادنش از ضرب شمشیر. به قاتل داد نیمش راز احسان، بنازم این جوان مردی علی جان. چو محراب عبادت لاله‌گون شد، علی در سجدگاهش غرق خون شد. به گفتا غافلی آخر چسان بود، که در مسجد علی با مؤمنان بود. مگر اهل نماز و التجا بود، مگر او با عبادت آشنا بود. اگر قدر علی معلوم می بود، اگر قدر علی معلوم می بود، چرا پس او چنین مظلوم می بود؟ به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. از خداوند منان سپاسگزارم که یک بار دیگه به بنده حقیر و همه دوستان و همکارانم این توفیق رو داد تا برنامه قضاوت با شما، تریبون آزاد قضاوت با شما رو به محضر شما گرامیان تقدیم بکنیم. انشاءالله هر کجای این کره خاکی که هستید در کمال صحت و سلامتی باشید و این توفیق رو ما داشته باشیم که نگاه محبت آمیز خودتون رو تا پایان برنامه از ما دریغ نکنید. اما برنامه امروز قضاوت با شما بعد از دو سه هفته که ما نتونستیم در محضر استاد گرانمایه حوزه و دانشگاه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم، با حضور این شخصیت برگزار خواهد شد و اجازه بدید من محضر استاد خودم عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی این برنامه را مشاهده می کنند، چشمان پر محبتشون رو به طرف این برنامه توجه داده اند و ما را مهمان کانون گرم خانوادی خیش قرار داده اند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم و نزدیک شدن عید نوروز و سال نو را هم پیشاپیش به همه عزیزان تبریک عرض می کنم. انشاءالله سال خوب و خوش توأم با موفقیت و پیروزی همه عزیزان داشته باشند انشاءالله.
متشکرم حضرت استاد و ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. اما اگر شما بیننده برنامه‌های شبکه ولایت بودید، از ساعاتی قبل موضوع قضاوت با شما زیرنویس شد در شبکه جهانی ولایت. نمیدونم تا به حال دقت کردید یا خیر که مسلمانان با توجه به اختلافاتی که در گرایش مذهبی دارند، اما تا قبل از پدید آمدن فرقه منحوس وهابیت در قرن هفتم و هشتم، مسلمانان به راحتی با وحدت در کنار هم زندگی می کردند و تفرقه، تکفیر کردن، مشرک دانستن همدیگه در بین اونها وجود نداشت. عملیات های انتحاری، کشت و کشتار، چهره خشونت از مسلمان و اسلام نشان دادن در دنیا وجود نداشت. اما بعد از پدید آمدن این فرقه منحوس، ما شاهد هستیم که چه بدعت‌هایی در اسلام ایجاد شد. مسلمانان رو مشرک دانستند، کافر دانستند و این عملیات‌های وحشیانه که در بین اونها به وجود آمده و چهره‌ای خشن، زشت و بسیار بد از اسلام در جهان معرفی کردند. ما هم تصمیم گرفتیم با توجه به وقایع و جنایات اخیر وهابیون که چهره زیادتری رو از وحشیگری اونها و جنایات اونها نشون داد، این برنامه رو به همین موضوع اختصاص بدیم و ببینیم دلیل این که از یک سو وهابیت در شبکه های خودشون رو اهل منطق، اهل گفتگو و اهل استدلال نشون میدند، اما از طرف دیگه با این عملیات های وحشیانه، با ایجاد بدعت، با کافر دانستن ما بقیه مسلمانان از شیعه و سنی، چنین اتفاقاتی مثل پاکستان، مثل اتفاقاتی که در عراق هر روز اتفاق میفته رو ایجاد میکنند و چه چیز باعث شده اونها دست به این جنایات بزنند و این جنایات خودشون رو در ماه‌های اخیر افزایش بدهند. اما مثل همیشه شما میتونید از ابتدای برنامه، دوستان من پیامک رو زیرنویس میکنند، نظر گرامی خودتون رو برای ما ارسال بکنید و با پیامک در برنامه حضور داشته باشید و در بخش دوم هم که تلفن‌ها زیرنویس میشه، صدای گرم شما عزیزان اهل سنت و شیعیان گرامی رو خواهیم شنید. اما در ابتدای برنامه با مقدمه ای که ریاست محترم استاد بزرگوار بحث وهابیت، استادی که در این بحث وهابیت رو جدن به زانو در آورده، از ایشون خواهش میکنم که ابتدای بحث مقدمه ای رو در همین رابطه بفرمایند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهین السعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. وفوز امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. من قبل از آن که تلفن ها وصل بشه و عزیزان از شیعه و سنی روی خط بیان و نظرات خودشون رو اعلام کنن، تلاش میکنم یک مقدمه خیلی کوتاه که بیشتر بتوانیم از نظرات بینندگان عزیزمون استفاده کنیم تقدیم میکنم. عزیزان میدانند از همون آغاز خلقت حضرت آدم، علی نبینا و آله و علیه السلام، همواره سپاه کفر ایمان و نفاق و اسلام همواره در برابر هم جبهه کشیده بودند. در برابر حضرت آدم و حوا شیطان، در برابر قابیل حابیل، در برابر موسی فرعون، در برابر ابراهیم نمرود و به همین شکل نبی مکرم در برابرش کفار قریش و منافقین سخت کوش بدتر از کفار، ما در طول تاریخ گرفتار این قضایا بوده ایم و امروز هم استثناء از تاریخ نیست.
بله.
ما هم امروز گرفتار یک دسته از وهابیونی هستیم که اینها واقعا جز کشتن و جز انتحار و جز منطق زور هیچ منطقی را اینها نمی فهمند. و به تعبیر جناب دکتر احمد طیب شیخ الازهر که این آقایان وهابیون و سلفیون جدید همون خوارج عصر ما هستند.
بله.
و واقعا چه زیبا و عالی، البته همین تعبیر رو جناب ابن عابدین از فقهای بزرگ احناف که معاصر محمد ابن عبدالوهاب بود در حاشیهشون که مشهور به حاشیه ابن عابدین هست در اونجا مطرح میکنه. اینها از همان روزهای اول آغاز حکومتشون در اطراف ریاض منطقه نجد با اعلام کفر و شرک همه مسلمان ها نه تنها شیعه برنامه خودشون رو آغاز کردند. کشت و کشتار مسلمان ها در اطراف ریاض، اون همه جنایت ها آفریدن به دستور محمد ابن عبدالوهاب. سپاه محمد ابن سعود جد اعلای ملک عبدالله به روستاها و شهرها حمله می کردند و مسلمان ها را می کشتند، اموال اونها را به عنوان غنایم جنگی تصرف می کردند، خمس آن را به فتوای محمد ابن عبدالوهاب به او می دادند، الباقی را میان سپاهیان تقسیم می کردند و در مدت خیلی کوتاه اینها اموال هنگفتی را به دست آوردند و آمدند ریاض را تصرف کردند و بعد از ریاض حمله کردند به طائف. طائف را با اون وضع جنایتباری که داشته و حمله کردن به مکه مکرمه، مخصوصا در سال 1217 که اینها به طائف حمله کردن و واقعا آنچرا که جناب جمیل صدقی زهاوی در کتاب الفجر صادقشون مطرح میکنه و جناب زینی دهلان در کتاب الدرالسنیهشون مطرح میکنه که اینها در طائف به مرد و زن و کوچیک و بزرگ رحم نکردن، حتی اینها طفل شیرخواره را در سینه و دامن مادر سر می بریدند و در حمله به کربلای معلا نزدیک در یک روز اینها نزدیک 10,000 مسلمان را کشتند. بنابر نقل برای شما عرض کنم ابو طالب اصفهانی که از مورخین اهل سنت هم هست میگه من در حمله اینها در کربلای معلا بودم، دسته های بریده، سرهای بریده در صحن مطهر آقای امام حسین، واقعا هر بیننده رو دیوانه می کرد که اینها چه قوم وحشی هستند که این چنین به کوچیک بزرگ مرد زن رحم نمی کنن. و آنچه را که در حرم پاک سید شهدا سرور آزادگان بود غارت کردند. داره نزدیک 200 شتر بار طلا و جواهرات و اشیاء گران قیمت که شترها به زور می کشیدن بردند. و آنچه را که در کتاب توحید المملکت العربیت سعودیه که آمده برای گرفتن حجاز جد اعلای ملک عبدالله ملک عبدالعزیز که از سال 1319 تا 1341 بود 40 جنگ برپا کرد و مسلمان ها را خلاصه قتل عام کردند و جنایاتی که واقعا قلم از نوشتن آن شرم دارد و هر انسانی با شنیدن آن عرق شرم از پیشانیش جاری است. اینها برای چیست؟ اینها دنبال چی هستند؟ دنبال اسلام؟ یعنی در طول این دوازده قرن کسی اسلام را نشناخته بود، در طول اون هفت قرن غیر از ابن تیمیه کسی اسلام را نشناخته بود. و با توجه به موضوع بحث ما که اینها در این سالهای اخیر شروع کردن نسبت به کشتار شیعیان و لبه تیز شمشیرشون رو متوجه شیعیان کردن، این رو ما به قطع می دانیم که اینها از شیعه احساس خطر کردن.
بله.
به ویژه در این 30 سال بعد از پیروزی شیعیان در ایران و همچنین در عراق، بعد در لبنان و غیره، اینها دیدن با حضور فرهنگ شیعه در عرصه بین الملل جایی برای اینها نمی ماند و لذا احساس کردن روزهای آخر زندگی نکبتبارشون رو دارن می گذرانند و دارن دیوانوار دست به انتحار و کشتار می زنن، با اینکه خودشون هم یقیناً می دانن این کشت و کشتار نه تنها در روحیه شیعه اثر منفی نمیگذاره، بلکه شیعیان را در مسیر خودش راسختر محکمتر از پیش قرار می دهد. شیعه اگر در طول تاریخ در عرصه بین الملل زنده بوده و با پای خود و با بیان خود سخن خود رو به گوش همه رسانده، قطعاً به برکت خون شهدایی بوده که تقدیم این مذهب کرده، تقدیم ائمه کرده، تقدیم اسلام و قرآن کرده. و این را هم بدانند وقتی یک شیعه را در این انتحارها میکشند، میلیون‌ها شیعه در عقیده خود راسختر میشوند، نفرت و کدورت و عداوت وهابیت رو در قلبشون کاملا قرار میدهند و با تمام توان نفرین و لعن خودشون رو به این انتحاریون و این مفتیان و این صاحبان فتوای زرزور، مفتیان یا مفتکیهایی که خلاصه با 4 دلارهای آمریکایی و ریال عربستان و سعودی میان یک فتاوایی رو صادر میکنن، به اینها لعنت میکنن. خب شما ببینید اینها امروز ریزخار کنار سفره ننگین و پر از خون و جراحت ابن تیمیه هستن که این وقتی به شیعه میرسد با کمال وقاحت، من نمیدانم این عبارت رو ما بارها از این کارشناسان شبکه‌های وهابی پرسیدیم ولی جوابی هرگز نشنیدیم و یقین هم داریم هرگز نخواهیم شنید.
بله.
که ایشون کتابی داره، کتب و رسائل و فتاوا یا مجموعه فتاواشون در جلد 35 صفحه 141 وقتی به شیعه میرسد میگه وقد لا یکون من الرافضه من له نسب صحیح. اصلا رافضی و شیعه ها نسب صحیح ندارن، یعنی همه زنازاده هستن. حالا من نمیدانم این با چه مبنای قرآنی، با چه مبنای روایی و سنت، این به چه استناد میکند، یا به قول یکی از این آقایان در آینه چه دیده که آمده خلاصه این چنین نسبت به شیعه جسورانه حرف میزنه. و همچنین محمد ابن عبدالوهاب که مؤسس حکومت سیاسی وهابیون که امروز اینها در حد پیغمبر خدا میپرستن، کتابی داره رسالتون فرد علی الرافضه. خوبشون در اینجا وقتی میاد دوستان صفحه 39 این کتاب رو ملاحظه کنن که ایشون میگه و ان کثیرا منهم ناشئه عن نطفه خبیثه موضوعه فی رحم حرام. اکثر شیعیان از نطفه ناپاک و در رحم حرام قرار، یعنی همه نطفه حرام و زنازاده. شما ببینید این تعبیر رو من نمیدانم اینها چی هستن.
بله.
و اینها که دم از اسلام میزنند، دم از قرآن میزنند، آیا حالا اونها که رفتن گرفتار اعمال خودشون هستن و مشخص هم هست الان در کجا گرفتارن، ولی این آقایانی که امروز طرفدار محمد ابن عبدالوهاب هستن، بعضی از عزیزان اهل سنت ما میگن محمد ابن عبدالوهاب
چه حرف خلاف قرآن زده. ما از این آقایان سوال میکنیم، همین جمله ایشون که میگه اکثر شیعیان زنازاده هستن، این رو برای ما بیان کند. آیا مستند به کدام یک از آیات قرآن هست؟ به کدام روایت از احادیث پیغمبره؟ به کدام سنت خلفا هست؟ آیا این ضد قرآن نیست؟ اصلا مسلمان نیست محمد بن عبدالوهاب به عنوان یک انسان آزاده؟ آیا همچه حقی رو وجدان اجازه میداد نسبت به دیگران انجام بده؟
بله.
آیا اگر شما بیاید در یک کشورهایی که اسلام حاکم نیست، در کشورهای کمونیستی، در کشورهای لائیک، در کشورهای مسیحی، اگر یک نفر همچه فردی را نسبت به یک فامیل و قبیله‌ای بزند، آیا قانون آن کشور به سادگی این حرف مزخرفگو را رها می کند یا او را به پای میز محاکمه می کشاند؟ و یا اینکه وقتی میاد ابن تیمیه به شیعه میرسد، باز در همون مجموعه فتاواشون جلد 28 صفحه 482 میگه شیعیان برای کشته شدن از خوارج سزاوارتر هستند و احب القتال من الخوارج. اگر چنانچه ما ملاکی برای کشتن خوارج داریم، این ملاک در شیعه ها به مراتب بیشتر هست. و واقعا عجیبه، میگه همونطوری که خلیفه اول برای مانعین زکات را از دم شمشیر گذراند، ما اگر بخواهیم به این نیت شیعه را بکشیم خیلی نادرسته، چون حکم شیعیان از حکم کسانی که در برابر ابوبکر ایستادن و اصحاب رده هستن از اینها خیلی بالاتره و استحقاق قتلشون از استحقاق قتل مانعین زکات خلاصه به مراتب قوی تر هست. آقایان مراجعه کنن مجموعه فتاوا من کتب و رسائلش جلد 28 صفحه 486. خب وقتی به قول رهبر یک فرقه، اونم یک فرقه زاله و مزله، میاد اینچنین فتوا صادر میکنه، میگه شیعیان خلاصه سزاوارتر از خوارج هستن برای کشته شدن، خب اون وهابی نفهم لایعقل هم که خب شعوری نداره، تصور میکنه بر این که محمد ابن عبدالوهاب ابن تیمیه یک مسلمانه دارد اینطور فتوا صادر میکنه، یک فقیه، یک رهبر داره صادر میکنه، به هوای این که اگر یک کمربند انفجاری ببندد و بیاد خودش رو هلاک کنه و 10 نفر از شیعیان رو نابود کنه، در همون قسمت بالای بهش به او جا میدن، ولی بی خبر از این که به مجرد کشته شدن ملائکه عذاب الهی او را به زنجیر میکشن و در اسفل سافلین جهنم قرار میدهن و به اشد عذاب او را گرفتار میکنن و اونجا ایست که شدیدترین لعن خودش رو به امثال ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و این مفتیان خلاصه لا مذهب و این کارشناسان بیدینی که این چنین فتوای تکفیر و قتل صادر میکنن نثار میکنه. حالا این آقایان که تو این شبکه ها میگن ما فتوای قتل صادر نمیکنیم، فتوای کفر صادر نمیکنیم، چنین چنان، حداقل بیان این چند موردی که من از همین رسائل و فتاوای ابن تیمیه و کتاب محمد ابن عبدالوهاب خواندم، بیان به اینها جواب بدن. من
بسیار خوب متشکرم. من فکر میکنم که این توضیح واضحات هست برای بینندگان عزیزی که دارن الان برنامه رو میبینن، چه از زن شیعه چه از زن اهل سنت، اونهایی که با واقعیت تلخ این فرقه منحوس آشنا هستن. اما به خاطر اینکه کلام حضرت استاد برای شما واضح تر بشه، من خواهش میکنم دوستان کلیپ 202 که در این کلیپ اعلام میکنن این تروریست ها چرا ما مسلمانان رو میکشیم چند ثانیه هست، این کلیپ رو ببینید، برمیگردیم باز هم من با شما همراه هستم.
انشاءالله نحنو سوف نضبحهم سوف نضبحهم سوف نضبحهم سوف نضبحهم. لماذا؟ لماذا؟ يقول ابن تيمية رحمه الله هم متشدد من نصران، هم متشدد من يهود، نحن نذهب إلى شريعة
بله، همینطور که دیدید اینها پیرو شخصی هستند که مسلمانانی که غیر از خودشون هستند، فرق نمی کنه شیعه باشند اهل سنت باشند، اونها رو بدتر از یهودی ها و نصارا می دونه و می بینید که پیروان اونها خودشون به استقبال این میرن که ما سر مسلمان ها رو می بریم، به این دلیل که ابن تیمیه چنین گفته. اما جنایات اخیر وهابیت در کشور پاکستان که دل هر انسان آزاده ای نه فقط مسلمان رو آزرد خاطر کرد و واقعا کسی نبود در جهان که این جنایات رو محکوم نکنه، حداقل در دل خودش محکوم نکنه، بخش هایی از این جنایات رو آماده کردیم. دوستان کلیپ 201 رو عنایت بفرمایید.
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا
أيتام آل محمد در پاکستان قتل عام می شود، قتل عام می شود. اینها که کشته می شود، زن و مرد، صغیر و کبیر، اینها جرمشون چیست؟ فقط در اثر انتصاب به اون مقام این روزگار رو میبینن. آیا ما چه کردیم در مقابل؟ چه اکسل عملی نشون دادیم؟ در بحرین بر این ایتام چه می گذرد؟
اخیراً در کراچی یک جنایت بزرگ دیگری واقع شد. مدتی قبل در کویته پاکستان بود که اون جنایت عظیم واقع شد از سوی وهابیان تکفیری، عده زیاد به خاکخون کشیده شدن، عده زیاد مجروح شدن. اخیراً هم در کراچی 150 کیلو مواد منفجره 45 انسان رو کشتن، صدها نفر هم زخمی کردن. همه از شیعیان ما نمیتونیم سکوت کنیم، ما نمیتونیم سکوت کنیم، محکوم نکنیم، اقدام نکنیم.
یا ابا صالح
زینی دهلان مفتی مکه مکرمه چنین میگوید: فتنه وهابیت فاجعه ای بود که ملت اسلامی گرفتار آن گردید. خون بسیاری از مسلمانان را ریختند و اموال آنان را غارت کردند. همکنون خسارت جبران ناپذیر و شر پراکنده آنان همه جا را فرا گرفته است. خب تصاویر رو دیدیم، ما عذرخواهی میکنیم از این که شاید این تصاویر شما رو آزرده خاطر کرده باشه، ولی این حقایقی است که دور و بر ما داره اتفاق میفته. خدا میداند اگر ما بخوایم تصاویر جنایات وهابیون رو پخش بکنیم، اون تصاویری که خودشون منتشر میکنن در فضاهای مجازی، هر بیننده ای دل دیدن اون تصاویر رو نداره و ما نمیدونیم این چه منطقی است، این چه اسلامی است، این چه خدا و پیغمبری است که اینها قبول دارند که چنین جنایاتی را به نام دین مبین اسلام مرتکب میشوند. اما بریم سراغ شما بینندگان عزیز و ارجمند. پیامک‌های زیادی از شما به دست ما رسید. همه شما این جنایات رو محکوم کردید، چه عزیزان اهل سنت، چه شیعیان گرامی، و واقعا هم چنین هست. چه کسی میتواند باور بکند که مسلمانی به نام اسلام چنین جنایاتی رو انجام بده و چهره اسلام رو در جهان به چهره خشن و زشتی تبدیل بکنه؟ شما بینندگان عزیزی که روی خط تماس میایید، خواهش ما مثل همیشه این هست که دو بزرگواری رو بفرمایید: یک، مباحث سیاسی در کلام گرانقدر شما نباشه. شبکه جهانی ولایت شبکه سیاسی و دولتی نیست. و دوم این که در کلام گرانقدر شما جمله یا کلمه‌ای که باعث آزردگی خاطر دیگر عزیزان در مذاهب دیگر یا در ادیان دیگر می‌شود وجود نداشته باشه و خلق محمدی و خلق علوی رو کاملا رعایت بفرمایید، که حتما چنین هست و ما مطمئنیم که شما بینندگان عزیز چنین هستید. اما دو عزیز اولی که روی خط تماس ما قرار گرفتن، برادر عزیزم جناب آقای موسوی از سنندج از عزیزان اهل سنت و جناب علی آقا از تهران از شیعیان گرامی. من محضر برادر عزیزم جناب آقای موسوی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
من متقابلا سلام عرض می‌کنم خدمت مدیر تانا آقای کیانی و دکتر خزینی و دوست خوبمون آقا علی از تهران.
متشکرم از شما، پشت خط باشید. برمیگردیم محضر شما. علی آقای بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام.
بنده هم سلام و عرض ادب خدمت شما و حضرت آیت الله قزوینی جناب کیانی
بزرگوارید
و همچنین جناب آقای موسوی از سنندج.
ممنون از لطف شما علی آقا، پشت خط تماس باشید. برمیگردیم محضر شما. آقای موسوی عزیز، نظر خودتون رو بفرمایید. به نظر شما چرا وهابیون تکفیری این روزها حملات وحشیانه خودشون، این حملات و عملیات‌های انتحاری و این کشت و کشتار رو در کشورهای مسلمان به راه انداختند؟
اولا بنده از دیدن این تصاویر خیلی متاثر شدم و کشتار شیعیان مظلوم پاکستان رو تسلیه درز می‌کنم.
بزرگوارید
جناب آقای کیانی، اینا هر کاری میکنن که بین اهل تسنن و اهل تشیع اختلاف میندازن، حالا هر قیمتی شده، حالا چه افرادی رو یتیم کنن، چه اصلا خدمتون، چه بچه ها رو بی پدر کنن، بی مادر کنن، کلن اینا هر دست هر جنایت میزنن که بین شیعه و سنی اختلاف بندازن.
یه ذره گوشی تلفن رو از دهان خودتون فاصله بدید که راحت‌تر صحبت بفرمایید. بله. الو.
بله بله.
بفرمایید آقای موسوی.
یعنی اینا همان خوارج زمان ما هستن. اینا همان خوارج بودن که در زمان حضرت علی هم باعث تفرقه بین امت اسلامی شدن.
بله.
اینا هم الان تنهانیتشون تفرقه بین امت اسلامیه. تفرقه.
درسته. و فکر میکنید چرا الان این عملیات های خودشون رو بعد از این که حالا مدتی شاید کمتر بود، نمیگیم وجود نداشت، ولی الان زیادتر کردن و افزایش دادن، فکر میکنید که به بنبست واقعی رسیدن یا نه؟
نه واقعی جانی، نظر من اینا هر موقع که بتونن مردم بیگناه رو میکشن. اون وقتی که این جنایت کم بود نمیتونستن اون کار کنن، حالا به هر دلیلی که بوده، چون اینا ماهیتشون فقط کشتاره، حالا دیگه وقتی نمیشنازه، هر وقتی باشه فقط میکشن.
بله، پس امکانات کشتارشون کمتر بوده به نظر شما که کمتر میکشتن، وگرنه منطق اونها همین تکفیر و کشتن مسلمان هاست.
بله.
بسیار خوب، متشکرم. در بخش اول من از شما تشکر میکنم. باز هم برمیگردیم محضر شما اگر نکته یا پرسش یا مسئله ای داشته باشید که بخواهید همه بینندگان بشنون، انشاءالله بخش دوم محضر شما خواهیم بود. بریم سراغ برادر عزیزم علی آقا و نظر این بزرگوار را جویا بشیم. علی آقا بفرمایید.
خواهش کنم. از کنم حضور شما، این کسایی که این کارها را انجام میدن، اینها مسئلشون و اون برمیگرده به مسئله عامیانه، که اینها کسی که در ظلمات و تاریکی قرار میگیره، زمانی که با نور در صلات ظهر مواجه میشه کور میشه. اینها من افتخار میکنم که شیعه هم و برق این شیعه بودن و قدرت این نور اینها رو اولا کور کرده که کوردل هستن، حقیقت رو نمیتونن ببینن و اگر نگاه به حقیقت میکنن کور میشن. این یک. دوما اینها متاسفانه باید نگاه بکنی ببینی اینا مولود چه کسانی هستن، و اگر کسی رو خواستی بشناسی باید این رفقاشون کیه.
بله.
رفقای اینها الان استکبار جهانی هستن، نه اینکه بخوان بحث سیاسی کرده باشن. رفقای اینها یهودن. کسی که یهودی که مسلمون رو میکشه دشمن اینها نیست، ولی مسلمونی که شیعی که حتی خونش رو حاضره برای مسلمون‌های دیگه بده دشمن اینها میشه. اینها مولود استعمارن، مولود از خدمت شما کسایی هستن که دشمن اسلامن، و از اینا بیش از این انتظار نمیره. و شما به تولد اینها توجه بکنید، به خط مشی اینها توجه بکنید، اینها همیشه در خط استعمار بودن و رفقاشون هم همین که انگلیس و امریکا و امثال اینها بوده و یهودیت بوده. یهودیت منظورم از خدمت صهیونیسم بوده.
بله.
اینها سیاسی هن، اینها از خدمت شما مسلمون نیستن، اینها اصلا به خدا رو نمیشناسن. کسی که خدا رو بشناسه، حتی به قول از خدمت اماممون امام سوم امام حسین سلام الله که میفرمونه اگر دینم ندارید آزاده باشید.
بله.
اینا حتی آزاده هم نیستن، یه آزاد مرد و آزاد اندیش هم نیستن.
درست.
اینها در مقابل این نور درخشان کورن. من بارها به رفقام مثلا عامیانه زدم، گفتم اگه شما تمام سنگ ها رو نگاه بکنید با جواهرات دیگر از یک جنسن. ما شیعه ها افتخارمون بر اینه که جواهرات این سنگ ها رو انتخاب کردیم که برقش چش انسان رو میگیره. اگر به احادیث و روایات و اینها توجه بفرمایید، جز این شما چیزی نمیتونید ببینید.
درست.
چه مولامون، چه امام حسن، چه امام حسین و اولاد اینها، همشون درخشانن، همشون براقن، سیغلی هستن، جواهرات همه این عالم هستن. اینا نمیتونن برق این جواهرات رو ببینن.
درست. بسیار خوب، در بخش اول از شما متشکرم. باز هم برمیگردیم محضر شما علی آقا، و واقعا چنین هست. البته فرقی هم نمیکنه، اینها هم اهل سنت رو تکفیر میکنن، هم شیعیان رو تکفیر میکنن، و هر کس که با منطق بی منطقی اونها مخالفه، این فرد یا میشود مشرک یا میشود کافر، و بالاخره خون او مباح است و باید به قول خودشون سر او رو ببرن، چون ابن تیمیه و رهبران اونها چنین گفتن. این منطق وهابیت هست که امروز در شبکه‌های خودشون جوری جلوه میکنن و جوری حرف میزنن که اگر کسی اونها رو نشناسه و دقت در رفتار و اعمال پیروان اونها نداشته باشه، فکر میکنه جدا اونها افراد اهل منطقی هستن که باب گفتگو رو باز کردن. اما سالیان بسیار است که علمای شیعه و حتی علمای بزرگ اهل سنت اونها رو به گفتگو دعوت میکنن، اما اونها گفتگو رو نمیپذیرن چون اهل منطق و استدلال نیستن. حضرت استاد، اگر حضرت عالی نکته‌ای دارید بفرمایید تا ما بخش دوم رو مطرح بینندگان.
نه، من واقعا برادر عزیزمون جناب آقای موسوی به حق سخن گفتند. البته یکی از اهدافشون هم دور که عزیزمون هم اشاره کردن ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی است.
بله.
حتی در همین ایران در یکی از حوزه‌های علمیه اطراف ایران شهر که چند نفر از این مولوی ها تعدادی سلاح‌هایی را از پاکستان خلاصه توسط آمریکا آورده بودن اونجا که دستگیر کردن اینها را و محکوم به اعدام شدن و کشته شدن، در اعترافاتشون گفتن که این سلاح‌ها را به ما از طریق آمریکا داده بودن که بریم در جلساتی که علمای شیعه و سنی در زاهدان بنا بود در یک همایشی باشه اینها رو بکشیم و میان شیعه و سنی در منطقه تفرقه ایجاد کنیم. حالا این چیزاشون هم که ما چندین بار هم پخش کردیم، این دوتا مولوی های مشهور و از اساتید حوزه علمیه اطراف ایران شهر رو، حالا لازم شد یک وقتی هم ما دوباره پخش خواهیم کرد. ولی مسئله مهمی که هست جناب آقای موسوی بزرگوار، الان وهابیون یک طایفه منفور در جامعه قرار گرفتن، شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، حتی لائیک ها دارن به این وهابی ها با یک نظر تروریست و آدمکش نگاه میکنن و اینها برای اینکه بتونن اظهار وجود بکنن و بتونن ایجاد رعب وحشت درست بکنند. و امروز هم البته ما نمیگیم فقط شیعه را، شما ببینید الان در سوریه چقدر از عزیزان اهل سنت ما را اینها قتل عام کردن. حتی فیلمی همون چند شب قبل دوستانمون در سراب وهابیت نشان دادن، تعدادی از جوانها را گرفتن. اینا میگن ما اهل سنتیم، ما اهل سنتیم، ولی اینا رو به رگبار میبندند و با اون وضع فجیع اینها را شهید میکنند و میکشند. یا در عراق این همه انفجارها صورت گرفته، خب تقریبا 1 میلیون خورده‌ای در این انفجارها کشته شدن. درست 60%، 65% شیعه بود، ولی نزدیک 40% از اهل سنت رو اینها کشتن. ولی الان اینها نسبت به شیعه، چون میدانند تنها کسی که در برابر اینها شجاعانه می ایستد و اینها را مفتضح می کند و بی آبرو می کند و به دنیا معرفی می کنه، و حتی احساس کردن این شیعیان هستن که اهل سنت را هم آگاه می کنند، تحریک می کنند، در برابر اینها قرار می دن.
بله.
ولذا آمدن امروز خلاصه لبه تیز این انفجارها و انتحارها را متوجه مذهب شیعه و شیعیان کردن.
بسیار خوب، برگردیم محضر جناب آقای موسوی عزیز از سنندج. جناب آقای موسوی، باز هم 3 دقیقه محضر شما هستیم، هر چه می‌خواهید بفرمایید تا ما و بینندگان بشنویم.
من به یک نکته اشاره کنم و یه سوالم داشتم خدمت
تمنام میکنم.
دکتر قزوینی، من از شیعیان عزیز خواهش میکنم که اینا رو از ما ندانن، اینا از ما نیستن.
مسلمن چنینه. بله.
و از شیعان عزیزم خواهش میگم درصد تلافی بر نیان، چون اینا این چیزی که واقعا مثل یک جرقه بین شیعه و سنی و اونا میخوان به این اختلافات دامن بزنن.
بله.
و یه سوال داشتم خدمت دکتر قزوینی، میخواستم بپرسم قدیمی ترین کتابی که وجود داره که در مورد زمان پیغمبر بحث کرده در مورد شیعه و سنی، قدیمی ترین کتاب چه کتابیه؟ درست. با نماتونم خیلی تشکر میکنم از
خواهش میکنم
دوستان پشت صحنه و تمام کسانی که زحمت
یعنی میکنم. قدیمی ترین کتاب در رابطه با شیعه و سنی یا نه
کلا در مورد حوادث زمان پیغمبر کلا در مورد حوادث زمان پیغمبر
بله
بفهمید
در رابطه با این قضیه کتاب خوب زیاد نوشته شده جناب آقای موسوی بزرگوار الان تقریبا میشه قدیمی ترین کتابی که برمیگردد به قرن تقریبا اوائل قرن دوم که الان هست کتاب طبقات ابن سعد هست که متوفای 230 هجری هست که الان موجوده کتاب هایی که قبل از ایشون نوشته شده هست ولی در خیلی مفصل نیست و اضافه بر این که خب مورد تأیید علمای اهل سنت باشد و قابل توجه باشد بنده سراغ ندارم ولی کتاب طبقات ابن سعد از قدیمی ترین کتاب هاست تمام خلاصه حوادث زمان نبی مکرم رو نقل می کند بعد از او هم که دیگه تاریخ طبری هست خب طبری حدود نزدیک 80-90 سال بعد از ابن سعد بوده و کامل ابن عسیر هم که مال قرن هفتم هجری هست متوفای 606 اینها به این شکلی است از شیعیان هم کتابی که مربوط به این قضایای زمان عصر پیغمبر هست که قدیمی ترین کتابی که ما داریم مال سلیم ابن قیس هست که معاصر آقا امام سجاد سلام الله علیه بوده و بعد از او هم کتاب مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه هست که ایشون متوفای 413 هجری قمری هستند.
بسیار خوب آقای موسوی اگر که اجازه بفرمایید با شما خداحافظی بکنیم و شما رو به خدای بزرگ و منان بسپاریم.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شبکه خوبتون. خیلی ممنون.
بزرگواری. شما رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. اما علی آقا محضر شما هستیم. 3 دقیقه هر چه میخواهید بفرمایید.
اولا خدمت جناب آقای موسوی عرض میکنم که برادر من شما که لا اله الا الله گو هستید من قسم میخورم به والله به تالله به خدای احد و واحد قسم که ما با شماها هیچ مشکلی نداریم. حتی من این خدمتتون عرض میکنم روزی که احمد شاه مسعود به شهادت رسید خدا رو گواه میگیرم بنده برای ایشون گریه کردم. این نیست که ما با شما مشکلی داشته باشیم، مشکل ما مشکل عقیدتی است با کسانی که در ظلمتن در جهلن یا آمدن یا از روی نادانی، حالا من نمیدونم کدومشه، اینها دارن به هر دوی ما ظلم میکنن.
بله.
بین بنده و جنابالی هیچ مشکلی، من دوستان اهل سنت زیاد دارم، هیچ مشکلی هم با هم نداریم.
بله.
عرض کنم خدمت شما از جناب آیت الله قزوینی سوالی داشتم خدمتشون.
بفرمایید.
و پیشنهادی. سوالم از بنده ایشون از ایشون اینه که ابرم عبدوت در جنگ خندق که جلوی مولای ما قرار میگیره خواهش میکنم بشکافید بگید این چه شخصی بودی که پیامبر در مقابلش میفرماین که ضربت ایشون از بالاتر از عبادت انس و جنه، این آدم چی بوده، کی بوده و کسای دیگه که در شجاعتشون که اینها شبهه میکنن میگن آقا جون ایشون چرا نتونست از خانوادش دفاع بکنه، شبکه‌های وهابی، این آدم چه کسی بوده، چه قدرتی داشته، چه نیرویی داشته، چه کسی بوده، یا مرحب خیبری همینطور و کسای دیگه که اینها میان این شبهات رو آیا از کسای دیگه هم همچین شجاعتی ساخته بوده میتونستن در مقابل همچین اشخاصی قرار بگیرن یا خیر؟
بله.
دوم پیشنهاد بنده هم اینه که شما مطرح که میفرمایید فضائل مولایمون یا ائمه دیگر رو یه جدولی باشه در مقابلش کسای دیگر هم بهشون بگیر آقا این داره یا این نداره، این داره یا نداره، اگر مقدوره براتون.
درست.
این هم بد نیست ماهایی داشته باشیم.
بسیار خوب، متشکرم از شما. اگر حضرت علی نکته دیگه ای ندارید با شما خداحافظی بکنیم. استاد توضیح خواهد
داد. نکته بنده اینه که خدا از عمر ما بکاهه، به عمر حضرت آیت الله قزوینی اضافه بکنه. ما افتخار ما شیعیانه.
شما بزرگواریت، خدا به این
حسن نیت شما و بزرگواری شما بهترین جزای خیر در دنیا و آخرت به شما کرم کنند و خدا بخیل نیست، هم بر عمر شما بیفزاید و هم بر اون و توفیقات ما، و دعا بفرمایید که انشاءالله این کارهای ما مرضی سلیمان هستی بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه قرار بگیرد. ما بالاترین آرزومون این هست که امضای مبارک این نازنین وجود و اساره عالم هستی حضرت ولی عصر در پایان پرونده ما و اعمال ما باشد.
علی آقا متشکرم، شما رو به خدای بزرگ و توانا می‌سپارم. خب یا علی، حضرت استاد ایشون سوالی رو کردن در رابطه با جنگ خندق، خواهش کردن که بفرمایید که امیر عبدالعزیز چه شخصیتی بوده و چرا ضربت شمشیر حضرت علی اینقدر فضیلت داشته.
ببینید در این قضیه خب داستان خیلی مفصل هست. در قضیه برای شما عرض کنم جنگ احزاب، قریش آمده بود و تمام نیروهای خودش رو، یعنی مکه جگرپاره های خودش رو بیرون انداخته بود، تمام طوائف یهودی یا اکثر منافقین هم با اونها همدست شده بودند. جنگ احزاب یعنی تمام حزبها دست به دست هم داده بودند. یعنی هر کجا کفری بوده، شرکی بوده، نفاقی بوده، یهودی های برای شما عرض کنم سرسخت دشمن اسلام بوده، دست به دست هم داده بودند. از اون طرف هم که خب ما بارها عرض کردیم در قضایایی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی خنچیز رو، پرچم رو داد به دست جناب ابوبکر و همچنین عمر، اینها خلاصه رفتند و شکست خورده برگشتند. خب اینم چیزی است که خود حضرات آقایان اهل سنت همه قضایا را نقل کردند. یعنی ما بارها و بارها این مباحث رو برای شما عرض کنم مطرح کردیم و با سندهای صحیح که حتی داره بر این که جناب عمر اینها را برای شما عرض کنم می ترساند و اینها هم خود خلیفه دوم رو می ترساندن. فجاء یجبونه و یجبنهم فسار النبی تا الی آخره، که این رو حاکم نیشابوری با سند صحیح در مستدرکشون صفحه 40 حدیث 4340 نقل میکنه و همچنین در جای دیگر هم داره که خلاصه به این که در همون حدیث 43 41 که این دو نفر رفتند و شکست خورده برگشتند و روحیه برای شما عرض کنم لشکر اسلام کاملا شکست خورده بود و طوری بود که دیگه روحیه‌شون رو مسلمان ها از دست داده بودن. خب دو مرتبه دو فرمانده رفتن و شکست خورده برگشتن، دیگه کسی جرأت این که پرچم به دست بگیرد نبوده، تا اینکه پیغمبر اکرم فرمودن من فردا لا اعطین الرعی غدا رجلا یحبه الله و رسوله و یحب الله و رسوله کرارون غیر و فرار، فردا من پرچم را به دست ابرمردی می دهم که پیروزی به قلم و به دست او رقم می خورد و ویژگیش این است که او خدا و پیغمبر را دوست دارد، خدا و پیغمبرم او را دوست دارد. من به طوری که خود جناب خلیفه دوم میگه ما احببت الامار الا یوم اذن، و به چیزی که تنها روزی که من آرزو داشتم این قرعه فرماندهی به نام من بیفته این روز بوده. آقایان مراجعه کنن صحیح مسلم حدیث 61-16 یا فبات الناس لیلتهم ایهم یعطا، تمام صحابه آرزو میکردن که این افتخار نصیب کدام اینها میشه. این ابن تیمیه که یک سری مطالب بی اساس بی پایه، آقا این یحبه الله و رسول، همه صحابه اینطوری بودن،
یحب الله و رسوله، همه این طوری بودن. و اگر همه این طوری بودن، شما این روایاتی که هست فبات الناس لیلتهم ایهم یعتا یا فقد و کلهم یرجو، همه آرزوی همچه چیزی داشتن، خب این عبارت صحیح بخاری و مسلم چیه؟ بی خوده. ولذا روی این جهت وقتی که امیرالمؤمنین پرچم را گرفت و رفت و این احزاب رو شکست داد با کشتن عمرو بن عبدود، روحیه سپاه دشمن شکسته شد، هیمنه اینها به هم ریخت، چون امیدی بسته بودن به این. وقتی جناب عمر وقتی این رو دید، برگشت گفت مردم، ما در یک قضیه مسافرت می کردیم، 1000 نفر از حرامی ها و دزدها به ما حمله کردن، این بابا برداشت، خلاصه برای شما عرض کنم پای یک شتری را گرفت، همه اون 1000 نفر رو نابود کرد، یعنی یک نفر معادل 1000 نفر جنگ جوز، به جای اینکه به مسلمان ها خلاصه روحیه بدن به این شکلی. ولی امیرالمؤمنین آمد و در برابر این، و وقتی این کشته شد دیگه امید این مشرکین کفار یهودی ها به هم ریخت، اصلا ولوله در میان اینها افتاد. بدون این که کوچکترین جنگی صورت بگیرد، همه برگشتن رفتن، یهودی ها رفتن رو ویرانکده های خودشون، مشرکین هم برگشتن رفتن به طرف مکه. ولذا پیغمبر اکرم فرمود لضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، ضربت علی در خندق افضل از عبادت جمیع جن انس. آقایان مراجعه کنن کتاب مستدرک آقای حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 34 حدیث 43-28 43-27 تفسیر فخر رازی جلد 6 صفحه 196 یا در جلد 3 صفحه 32 مستدرک داره که افضل من عبادت الامه الى یوم القیامه، این ضربت علی بن ابی طالب در روز خندق و در جنگ احزاب از عبادت امت اسلامی تا قیام قیامت افضله. خب این به خاطر این بود که این قضیه است. حال با در رابطه با ویژگی های این دیگه در حوزه تخصصی خلاصه دوستان عزیز تاریخ ما هست، اینها استاد پیشوایی و جناب دکتر جباری، اینها تو این زوایای تاریخشون بخوان اظهار نظر کنند.
دوستمون یه پیشنهادی هم دادن، البته من فکر میکنم که هر انسانی وقتی فضائل رو میشنوه، خودش در برابر فضیلت‌های دیگران این فضائل رو در ذهن خودش در جدولی قرار میده. فضائل امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام که توسط پیامبر و حتی توسط خود خلفا به اون اقرار شده و در کتب اهل سنت آمده، اگر بهش دقت بشه کافی است تا ما نخواهیم فضائل بقیه رو بگیم و با هم مقایسه بکنیم. هیچ اهل سنتی هم نیست که در رابطه با فضائل حضرت علی و بقیه ائمه بزرگوار شک داشته باشه. پس لازم نیست فکر میکنم که ما جدولی ترسیم بکنیم، و خود عزیزان در ذهن مبارک خودشون این جدول رو ترسیم کردند و خواهند کرد. اما دوستان دیگری هم روی خط تماس هستند، اجازه بفرمایید چون دوستان میخوان کلیپ کوتاهی رو نشون بدند و شما ببینید که عزیزان اهل سنت هم همراه با شیعیان این موضوع رو محکوم کردن، همونطوری که عزیزان اهل سنت که روی خط هم میآیند این موضوع رو محکوم میکنن، کلیپ 203. من استفتایی رو برای شما بخوانم که از حضور مفتی اعظم عربستان شده، جناب آقای بن باز. استفتا چنین است: با توجه به آگاهی شما از گذشته شیعیان، نظرتان در رابطه با تقریب میان شیعه و اهل سنت چیست؟ شما ببینید چه کسانی ضد وحدت هستند و دنبال تفرقه افکنی هستند. جناب بن باز اینطوری گفته: تقریب میان شیعه و اهل سنت ممکن نیست، زیرا عقاید این دو با همدیگر سازگار نیست و همبستگی میان آنان امکان پذیر نیست. همان گونه که نمی شود یهود و نصارا و بت پرستان را با اهل سنت در یک جا جمع کرد و تقریب ایجاد کرد، همچنین به سبب اختلاف اعتقادی میان شیعه و اهل سنت تقریب میان آنان امکان پذیر نیست. این جناب آقای بنباز هست، مفتی اعظم عربستان، که میبینید با چه لفظی و با چه صراحتی اعلام میکنه که تقریب رو قبول ندارند، وحدت رو قبول ندارند و همیشه در پی تفرقه افکنی هستند و اونهایی که خدای نکرده گول چنین افرادی رو خوردن دقت بکنن که با تناب چه کسانی به درون چاه دارن میرن. انشالله که همه مسلمانان دنیا با هم وحدت داشته باشند و پیرامون مشترکات خودشون انشالله تقریب مذاهب رو ایجاد بکنن. اما دو عزیز دیگه روی خط هستن، این کلیپ رو با هم ببینیم تا شما هم ببینید که علمای اهل سنت که بخشی از اونها در این کلیپ محکوم کردن جنایات اخیر رو، به اتفاق ببینیم و برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما علما و روحانیون اهل سنت هر گونه کشت و کشتار و انفجارها رو در ممالک اسلامی محکوم می کنیم و قطعا این دسیسه مستکبران و دشمنان اسلام است که چنین کارهای رو در میان مسلمانان ترویج می کنند و این انفجارها رو محکوم می کنیم و به بازماندگان شهدا و جانبازانشون تسلیت عرض می کنیم و همدردی خودمون رو با اینان اعلام می نماییم، چرا که قانون اسلام قانون اخوت و اسلامیت هست و هر کسی در اسلام، هر کسی اگر یک انسان رو بدون جرم قتل بکشد که انه تمام مردم را کشته است و اگر کسی باعث نجات جان یک انسانی بشود که انه جان تمام انسانهای عالم را نجات داده است. ولذا اسلام دین برادری است و دین اخوت است و دین کشت و کشتار نیست. باید کسی رو تا کسی که جرمش ثابت نشود کسی حق کشتن کسی دیگر رو ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بنده به نوبه خودم از طرف دوستان و همکاران و همینطور خیلی از همشهریان کردستانی خودم مراتب همدردی خودم رو با بستگان و خانواده های قربانیان سلسله انفجارها و اقدامات خشونت آمیزی که در بعضی از کشورهای اسلامی از جمله در کشور پاکستان اتفاق افتاده، مراتب همدردی خودمون رو با اینا اعلام میکنیم و این اقدامات رو به هیچ وجه موجه و مشروع نمیدونیم و اینا رو محکوم میکنیم و هر اقدام خشونتباری که منجر به هتک حرمتها و هتک بالاخره حریم ها بشه ما اینها رو محکوم میکنیم و اینها رو جزء تعالیم و بالاخره باورهای خودمون نمیدونیم. امیدوارم ان شاء الله مسلمین به خودشون بیان با بازگشت به قرآن، با بازگشت به سنت نبوی و با بازگشت به اون رعفت و رحمتی که وسعت رحمتی کل شیء، همون رحمتی واسعی الهی که همه شیء رو، همه چیز رو تحت شعاع خودش قرار داده و همه جا رو در نبر دیده، به اون بازگشت بکنن و از این اقدامات خشونتبار و از این اقداماتی که روح و قلب همه رو به درد میاره من بعد انشاءالله پرهیز کنن. ما با اونها هم دردی میکنیم و این اقدامات رو به شدت محکوم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خیر خلق محمد و آله اجمعین. بنده به نوای خودم زایعه دردناک و عصبدار و فجیع و واقعا وحشتناک که در پاکستان در شهرستان کراچی پاکستان که این جماعت را واقعا شهید کردند از طرف خودم و از طرف تمام بندگان مسلمان باری تعالی تسلیت عرض می نمایم. این زایعه فجیع کاری کرد که دل همه بندگان خدا را به گریه واداشت و چرا و بر اساس چه دلایلی این کشتار باید صورت بگیرد؟ آیا هر کسی اگر یک نفری را بکشد یا حتی اگر یک ذره به آن بنده خدا بی احترامی کند، آیا باید آن طرف کشته شود یا به قتل برسانند یا شهیدش کنند؟ بر اساس چه مدارکی خدا باید بندگان خودش را مورد مؤاخذه قرار بگیرد، نه بنده بنده را بکشد؟ اگر بنده بنده را بکشد، در دنیا جای هیچ امنیت و امانی در امان نیست. و چرا در کشور عراق، در بعض کشورهای دیگه مثل مالزی، مثل عربستان سعودی، بندگان پاک خدا را به شهادت می‌رسانند؟ و حتی در کردستان ایران، در کلی تمام ایران بندگان خدا را به شهادت می‌رسانند. من از طرف خودم دوباره تأکید می‌کنم و باید جلوی این کار را بگیرند و گرفته خواهد بشه تا این ضایعه اسفناک دوباره تکرار نشود. و آن جماعتی که این کار را انجام می‌دهند و مردم را شهید می‌کنند باید در حضور باری تعالی جواب این خانه‌ها را بدهند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دشمنان اسلام وهابیون را برای تفرق افکنی و سوء استفاده از مسلمانان در منطقه بسیج کردند. پیدایش فرقه وهابیت یکی از مشکلات و چالش‌های بزرگی است که دین مبین اسلام در طول تاریخ خود با آن روبرو شده و به وسیله آن عقب افتاده است. از کلام گوهربار حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی، مرجع عظیم الشأن جهان تشیع. ملاحظه فرمودید هم شیعیان هم علمای اهل سنت هم دل و هم کلام جنایات وهابیون تکفیری رو محکوم میکنند و انسان آزاده‌ای در روی زمین نیست که چنین جنایاتی رو ببینه و محکوم نکنه. بریم سراغ دو دوست بزرگوار دیگه که روی خط تماس قرار گرفتن. برادر عزیزم جناب آقا سجاد از بندر خمیر، از عزیزان و بزرگواران اهل سنت، و جناب آقای صدر از بزرگان، بزرگواران و عزیزان شیعه که روی خط تماس ما قرار گرفتن. آقا سجاد عزیز، عرض سلام و ادب و احترام.
الو،
بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. سجاد بفرمایید.
خوبی؟ برابری.
بزرگوارید، شما خوب هستید؟
از طرف تمام اهل سنت به شما تسلیت عرض میکنم.
بزرگوارید، ما ممنونیم از بزرگواری شما. پشت خط باشید.
ما اهل سنت این جنایات رو محکوم میکنیم.
بله، مطمئنن چنین هست و ما ممنونیم. پشت خط باشید، ما برمیگردیم محضر شما تا شما انشاءالله 3 دقیقه تمام صحبت‌های خودشون رو ارائه بفرمایید در بخش اول. جناب آقای صدر عزیز، محضر شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
با عرض سلام خدمت شما مدیر محترم و حضرت آیت الله قزوینی،
متشکرم.
و کارشناسان محترم از جمله آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی،
متشکرم از شما.
خدمت شما عرض کنم که تو اون هفته بود یک آقایی از به قول آقای سیستانی از برادران اهل از عزیزان اهل سنت
بزرگوارید. آقای صدر عزیز، میخواین درباره موضوع صحبت بفرمایید؟ اجازه میدید که بریم محضر دوست اهل سنتمون رو برگردیم؟
چشم.
بزرگوارید، شرمنده شما هستم، ممنونم از شما. آقا سجاد بزرگوار، ما 3 دقیقه در بخش اول محضر شما هستیم. بفرمایید که چرا وهابیت تکفیری مسلمانانی که غیر خودشون اونها رو مینامند، البته اونها رو که ما مسلمان نمیدانیم، اما چرا همه رو تکفیر میکنن، اونها رو مشرک و کافر میدانند و چنین جنایاتی رو به نام اسلام و مسلمین رقم میزنند؟
الو،
بفرمایید آقا سجاد.
میگم اینا همه مزدور آمریکا هستن و اسرائیل، اینا میخوان سنی و شیعه و همه رو به جان هم بیاندازن.
بله
بله، نظر ما همینه.
درسته. فکر میکنید چرا این عملیات ها جدیدن افزایش پیدا کرده؟ آیا به بن‌بست خوردن کلام اونها و منطق بی منطقی اونها عامل این قضیه نیست به نظر شما؟
بله همه اینا ما این الان دیگه آمریکا به بن‌بست رسیده، هیچ جا نمیتونه کار بکنه. بعد دیگه همینه که تفرقه بیانداز حکومت با.
بسیار ممنونم، در بخش اول به همین حد بسنده میکنیم. متشکرم از شما. بریم سراغ عزیز اهل عزیز شیعمون و جناب آقای صدر و از محضر ایشون بپرسیم که به نظر شما چرا این جنایات اتفاق میفته؟
خب این جنایات از منطق آقای کنی و خادیون هست.
بله
این منطق عزیزان اهل سنت نیست. من این صحبت کردن این آقایی که الان صحبت میکرد، این عقیدشون و این منطقشون رو تبریک عرض کنم خدمتشون.
بله واقعا چنین هست.
خدمت شما عرض کنم که داشتم صحبت ما میکردم که هفته گذشته یه آقای از غرب کشور زنگ زدن و گفتن که من رفتم مکه با یکی از، البته نمیشه که بگی عالم، ولی اون گفت عالم، هم من میگم مفتی، یکی از مفتیهای مکه صحبت کردم درباره شهدای پاکستان و عراق.
بله.
گفتم چرا این شیعیان اینجور میکشن؟
حتی فقط شیعیان نیستند و عزیزان اهل سنت هم هستند.
اوشون گفت شیعه، اوشون این جمله تعبیر شیعه را به کار بود.
درست.
خدمت شما عرض کنم که آقای مفتی منو متقاعد کرد که این شیعیان رافضی هم و خونشون مباهه. بعد از اون یه آقای از مسجد سلیمان زنگ زدن و یه حرف نامربوطی درباره حضرت ابو لولو زدن تو برنامه آقای عباسی بود.
بله.
من خیلی ناراحت شدم و با شبکه تماس گرفتم و جواب این آقایون رو دادم.
بله.
جواب این آقایون رو دادم تا اوایل همین هفته بود شبکه کلمه درباره آقای محمد ابن عبدالوهاب صحبت میکرده. خدمت شما عرض کنم من زنگ زدم اونجا، ایشون اتاق فرمانشون وقت که سوال کرد که شما اسلام ها گفتن و اینا، گفت که شما با شبکه ولایت هم تماس گرفته این و از آقای از ابو لولو حمایت کرده این و جز مقدساتون میدسته این. من از اینجا فهمیدم که این آقایون شبکه ولایت هم رصد میکنه.
بله.
و اجازه ندادن که من با آقای هاشمی و کارشناسشون صحبت کنم.
درست.
به این نتیجه رسیدم که پیام ما از طریق شبکه ولایت به گوش این آقایون برسونه. این آقایون یه مقداری درباره شیعیان اهل سنت ایران صحبت می‌کردن که در هیچ جای ایران، در هیچ نهادی، در هیچ بدنه حکومتی شریک نیستن. من خواستم خدمت این آقایون عرض کنم که جناب آقای هاشمی، جناب آقای کارشناس،
بله،
آیا شیعیان شرق عربستان در پایین ترین سطح کشور خود عربستان شریک هستن؟ یکی این که هم آقای هاشمی هم آقای کارشناسشون افتخار میکردن که به اهل سنت گرویدن. میخواستم خدمتتون عرض کنم که افتخار نکنید که سنی شده اید. شما
ای کاش سنی به این
دلیل سنی شده اید که به این دلیل سنی شده اید که اونجا براتون میچربه، اونجا الان براتون آشی پختن که یه وجب روغن روشه. اگر اون آش ازتون گرفتن سنی که هیچی، بلکه صهیونیست هم میشید، چون از شما بعید نیست. اگر یک جو درک داشتید شما هیچ موقع اهل بیت را ول نمی‌کردید و برید.
آیه صدرعزیز چون فرصت خیلی گذشت از قسمت اول، اجازه بفرمایید ما به همینجا بسنده بکنیم. ما هم صدای من رو داریم، تشکر میکنم.
یک جمله دیگه
آیه صدر، برمیگردیم محضر شما، بخش دوم به شما وقت بیشتر میدیم چون تقریبا 2 دقیقه از فرصت شما گذشت در این بخش و اجازه بدید که ما برگردیم بخش دیگری رو باز محضر شما باشیم. و ما هم دعا میکنیم واقعا اینها اهل سنت واقعی بشوند، اینکه به نام اهل سنت خیانت به اهل سنت بکنند و از نام اهل سنت سوء استفاده بکنند، این رو همه عزیزان اهل سنت میدانند و چهره واقعی اینها رو شناختند. اما حضرت استاد اگر نکته‌ای دارید بفرمایید تا ما بخش دوم در محضر
خدمت جناب سجاد که واقعا من تبریک میگم این دو تا عزیز اهل سنت که آمدن با این روشنی و با این زیبایی این قضایا را مطرح کردن، ما خیلی خوشحالیم که اهل سنت عزیز ما روشن شدن.
بله.
و وهابیت را از خودشون نمی دانن، این آدم کشی ها را خلاف اسلام خلاف قرآن و ضربه ای بر پیکره امت اسلامی می دانند. و عجیبم هست در تمام این کشت کشتارها همین سپاه صحابه و نمی دانم سپاه جنگوه یا امثال اینها رسمن با کمال وقاحت میان مسئولیت را میپذیرن.
نه تنها مسئولیت را به عهده میگیرن بلکه تو فضاهای اینترنتی و فضاهای مجازی هم تصاویر جنایاتشون رو میگذارن.
واقعا من نمیدانم اینها از چه خلاصه ترسومی هستن و اینها چه آدم هایی هستن. من گمانم دیگه به وحشی های آمازون هم خلاصه
توهین نکنید آقا. بله. وحشی ها. بله بسیار خوب. بله. متشکرم بینندگان عزیز، اون بحثی رو هم که دوستمون فرمودن در برنامه یکی از برنامه‌های تریبون آزاد بود. ما افتخار می‌کنیم که امروز ما کارشناسان جوانی رو داریم که به صورت تریبون آزاد به صورت زنده و مستقیم رو در رو با بینندگان عزیز صحبت می‌کنن، که یکی از این آقایون که عقاید وهابیت تکفیری رو داشت در برنامه تریبون آزادی که جناب آقای عباسی صحبت می‌فرمودن روی خط آمد و تکفیر کرد. ایشون هم گفت که اصلا حق شیعیان اینه که به قتل برسند و خب این منطق اونهاست و از این طرف هم آزادی است که شبکه ولایت داره. ما نه تلفن کسی رو مینویسیم نه خط کسی رو کنترل میکنیم. هر کس روی خط بیاید ولو اینکه به ما فوش بدهد، ولو اینکه دفعه قبل 1000 نکته هم گفته باشه، اگر روی خط بیاید به راحتی میتونه روی خط تماس ما صحبت بکنه. ما فقط خواهش میکنیم که به عقاید طرف روبروش توهینی نکنه که باعث آزردگی دیگر عزیزان نشه. این هم دلایلی که شما میتونید خودتون قضاوت کنید در رابطه با شبکه‌های شیعی و شبکه‌های وهابی. بریم و از آقا سجاد عزیز باز هم خواهش بکنم هر چه میخواهد دل عزیزتون بفرمایید، 3 دقیقه فرصت دارید. آقا سجاد از بندر خمیر، صدای بنده رو دارید؟ دوستان اتاق فرمان، بله، اگر بزرگواری کنید، اگر قطع شده مجددا شماره دوست عزیزمون رو بگیرید. آیه صدر، ما 1 دقیقه دیگه از فرصت شما باقی است چون 5 دقیقه رو در بخش اول استفاده کردید، به عنوان کلام آخر محضر شما هستیم.
یک خط مستقیمم تعیین کرده بودم برای صحبت کردن جامعه مدرسین و علمای مراجع معظم تقلید. من خواستم این پیامم بهشون برسونم که آقایون، سالهای سالم که بشینید جامعه مدرسین و مراجع معظم تقلید هیچ موقع شما را آدم حساب نمی کنن که بیان با شما تماس بگیرن و بگن که به این دلیل کار شما اشتباه. اگرم کسی از دفترشون یا از جایی براتونم زنگ بزنه، باور کنید که اون تلفن ها بعد از اون شستشوش میدن و تمیزش میکنن. هیچ موقع خط و خطوط خودشون رو با کلامات شما وهابیون نقص نمی‌کنم. خیلی ممنون
بزرگواری. البته من یه نکته رو محضر شما عرض بکنم. ده. اینها لازم نیست با مراجع اعزام تقلید بیایند و صحبت بکنند. ما در شبکه طلبه های جوانی رو داریم که آقایون اگر جرأت میکنند، اگر خودشون رو اهل منطق و استدلال میدونن، بیان با اساتید همین شبکه جهانی ولایت که یکی از شبکه هایی هست که تحت اشراف یکی از مراجع اعزام تقلید شیعه هست، بیاین صحبت بکنن، مناظره بکنن، پای کرسی گفتگوی دوستانه بنشینن. من نمیدونم به چه اسمی ما بگیم و اونها چرا حتی از این بزرگواران فراری هستند، چه برسد به استاد بزرگوار حضرت آیت الله قزوینی و چه برسد به مراجع اعزام تقلید ما که ما واقعا نمیدونیم دیگه چی باید بگیم. بینندگان عزیز قضاوت میکنن.
اینا جرأتشا ندارن. اگر نه ما علمای زیادی داریم که بتونن جرأتشا ندارن که این کار رو بکنن. خیلی ممنون، تقدیر و تشکر میکنم. باز از زحمات شما دست آقای قزوینی هم از دور میبوسن.
لطف دارید. متشکرم از شما. شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خب بینندگان عزیز و ارجمند، عنایت بفرمایید. اونهایی که شبکه های وهابی رو هم بعضن میبینید، شبکه ای مثل شبکه کلمه که حالا به اصطلاح منطقی ترین و گفتمانی ترین شبکه وهابی هست، خودشون به عینه اقرار کردن که ما با همه افراد حاضریم مناظره کنیم، گفتگو کنیم، بجز شبکه ولایتی ها. و باز رئیس اون شبکه جناب آقای خدمتی گفتن که ما آیه استاد ابوالقاسمی، البته اون استاد نگفتن، من دارم میگم استاد ابوالقاسمی و استاد یزدانی رو، حتی اگر تلفن هم بزنن تلفنشون رو وصل نمی کنیم. این واقعا ترس از گفتگوی منطقی و استدلال هست که شما در این شبکه ها میبینید و خودتون قضاوت بکنید که حق کجاست. ممنونم از شما دوست عزیز و بزرگوارم. دوستان آقا سجاد وصل شدن مجددن؟ عجب، تلفن این دوست عزیزمون خاموش شده. من ممنونم از این دوست بزرگوار و عذرخواهی میکنم. نمیدونم که به چه علت تلفن ایشون خاموش شد، حالا یا شارژش تموم شده یا علت دیگه. اگر نکته‌ای دارید حضرت علی بفرمایید تا ما دو عزیز دیگر رو روی خط داشته باشیم. بسیار خوب. اگر دوستان عزیز تلفن‌های بعدی آماده هست. نه اسامی برای من نیومده دوستان. بله حسین آقا از زاهدان. بله بله بسیار خوب. خانم شجاعی هم از امریکا پشت خط تماس ما هستند. حسین آقا عرض سلام و ادب و احترام محضر شما.
الو
بفرمایید.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
الو خسته نباشید.
سلامت باشید حسین آقا.
سلام و درود فراوان بر حاج آقا قزوینی و مجری توانا آقای کیانی. از زحمات شما تشکر و قدردانی دارم.
ارادتمندم حسین آقا. پشت خط تماس باشید، برمیگردیم محضر شما. سرکار خانم شجاعی عزیز، شما هم عرض سلام و ادب و احترام محضرتون.
خوش سلام به شما عزیزان و به استاد محترم آیت الله قزوینی و شما مجری بسیار بسیار محترم. و من از خدا تشکر میکنم که باز یه توفیق به من داده شد که با شما عزیزان صحبت بکنم.
متشکرم از شما. ما هم از شما تشکر میکنیم که از امریکا روی خط تماس آمدید. اجازه بفرمایید که ما بریم محضر حسین آقا، برمیگردیم محضر شما و انشاءالله با شما صحبت میکنیم. حسین آقا نظر گرامی خودتون رو بفرمایید، چرا وهابیون چنین جنایاتی رو مرتکب میشن؟
آنجاقا منم به عنوان یک مسلمان این کاری اینا رو محکوم میکنم و اینا از تعصباتی که دارن و میخوام بین مثلا برادران اهل تسنن و تشیع و تفرقه ایجاد کنن و اینا دست پرورده آمریکایی هستن که میخوان به این طریق تفرقه ایجاد کنن و خون مسلمانان میخوام به این طریق بریزن.
درسته.
و من شدیدن این کار اینا رو محکوم میکنم.
بزرگواری
آجا ما راه عرض رو پیدا کنیم و در خدمت شما هستیم که ما رو راهنمایی بیشتر بفرمایید.
خواهش میکنم. متشکرم. بخش اول همینقدر فکر میکنم کفایت بکنه. اجازه بدید بریم محضر سرکار خانم شجاعی. خانم شجاعی شما نظر گرامیتون رو بفرمایید. سرکار خانم شجاعی؟
بله.
بفرمایید.
بله. من هم به نوبه خودم به عنوان یک مسلمان شیعه این جنایات این وهابیون رو محکوم میکنم و به امام زمان علیه السلام تسلیت میگم و به همه شما. این نظرم رو بگم یا همین الان میتونم بگم؟
بزرگوارید بفرمایید.
بله. من فکر میکنم که این وهابیت که الان تو جامعه داره مشکل ایجاد میکنه، ما باید یه مقدار اگه دقت بکنیم منشأ این وهابیت رو. من اول از این من اینها رو اصلا مسلمان نمیدونم.
بله.
اینا یه حالت دست پرورده هستن در واقع.
درسته.
با یک افکاری که پشت این افکار این برخ ما الان شاهد این هستیم که در سرتاسر دنیا میبینیم که چقدر از مسیحیان مسلمان میشن و ادیانای دیگه روز اسلام میارن. خب این یک خنجری هست به قلب این مستکبران و این دشمنان اسلام هستش. اینا فکر میکنن که خب چطوری بیان بالاخره این عقده های دلشون رو خالی بکنن. میان میبینن که خب با سلاح نمیتونن، چون اگر با سلاح بیان میتونن که سریع شکست میخورن، همون استضاحی که تو لبنان به وجود آوردن یا تو کشور ما به وجود آوردن و دیدن که چجوری مشت محکمی به سیلی واقعا به صورتهایشون زده شد و دیدن که اینا نمیتونن با این طریق با سلاح و با یه مقدار جنگ گرم به قول معروف بخوان بیان انسانها رو از بین ببرن و دیدن که بهترین راش چی هستش، همین عقیدتی که بین بیان خود انسانها رو به جون همدیگه بیاندازن. و خود اینها من واقعا شاهد هستم اینجا که چه چیزایی چه فکرهای مسمومی رو تو ذهن این افراد می کنن، این سرانشون، سرانایی که وابسته هستن و این مردم نادان. با توجه به اینکه الان قرنی هستش که همه امکانات هست، انسان ها می تونن واقعا به هر طریق شده اگر بخوان اون مطلب خودشون رو پیدا بکنن دسترسی دارن، آسان هست، ولی اینها مردم رو در واقع همون عصر حجر، افکار عصر حجر نگه داشتن. حتی منی که الان تو آمریکا دارم زندگی میکنم، انسانهایی هستن که اینجا آمریکا و معلم سنی به من میگه که شما شیعه ها هدفتون این هستید که کعبه رو ببرید ایران. ببینید چقدر فکر جاهلانه تو ذهن اینها رو دارن پرورش میدن. و من فکر میکنم که اینایی که به اسم وهابیت یا به اسم کسای دیگه میان انسانها رو، نه فقط مسلمان و شیعه و سنی و اینا مطرح نیست، انسانها رو، یعنی جنایتی که دارن میکنن در حق بشریت دارن میکنن، اینها همون دشمنان اسلام هستن، همون شیطانهایی هستن که قلبهاشون واقعا جریحه‌دار شده از اینکه میبینن که این همه انسانها دیگه آزاده شدن، دیگه مثل قبل نیستش که بخوان هر چیزی رو اینجکت بکنن، تزریق بکنن توی افکار انسانها. و همه انسانها بیدار شدن و میبینن که من خودم شاهد انسانی بودم که واقعا مسیحی بود، مسلمان شده بود. خب اینا از این ناراحت هستن.
بسیار خوب، اجازه بفرمایید که بخش دوم سخنان شما رو در بخش دوم گفتمان داشته باشیم، چون حدودا یک دقیقه و 30 ثانیه هم از وقت اول شما گذشت. باز هم پشت خط باشید، ما برمیگردیم محضر شما. اگر حضرت استاد نکته ای دارید محضرتون باشیم. اگر نه من خواهر عزیزمون
خانم دکتر شجاعی به حق خیلی زیبا صحبت کردن و یکی از عللی هم که اینها امروز نسبت به شیعه اینطور جسورانه وارد میشن روی کرد تعدادی از اندیشمندان چه سنی مخصوصا وهابی ها به طرف مذهب اهل بیت، این یه مقدار اینها رو به وحشت انداخته و دارن در حقیقت تلافی این عزیزانی که دارن به طرف مذهب شیعه کشیده میشن از مظلومین خلاصه میگیرن. بله
بسیار خوب، ما برگردیم محضر حسین آقای عزیز. حسین آقا ما 3 دقیقه در محضر شما هستیم، آنچه میخواهد دل عزیزتون بفرمایید.
الو
بفرمایید حسین آقا، داریم صدای شما.
علی آقا ما خوشحالم که راه حرف رو پیدا کردم و 2 ساله که دارم برنامه شما رو مداوم دارم نگاه میکنم و حرف رو حقیقتم تشخیص دارم، البته با کمک خانواده محترم روحانی که ایشون مشاوره من در این راه شدن و کمک های زیاد نسبت به من داشتن و کتاب های زیاد در اختیار من گذاشتن و تا اینکه من راه خودم رو بهتر و آنچه حقیقت بوده پیداش کنم. و از مزرش من میخواستم آجی آقا یک به من یک در مورد من به یک راهنمایی بکنید تو زاهدان که من به یک روحانی مراجعه بفرمایم. توی من در خانواده اهل سنت هستم، پدرم سنیه و خانوم سنیه و همچنین پدر خانم ایشون تعصبات زیادی دارن و من نمیتونم اونجوری که بساب باید و شاید بساب عبادتم و یارا همو بتونم بساب ادامه بدم. با شما یک راهنمایی واسه من داشته باشین تا من بتونم تو این راه هر رامو بیشتر و حتی کاملتر بتونم ادامه بدم.
شما الان پیرو مکتب اهل بیت شدید؟
بله.
شما الان پیرو مکتب اهل بیت هستید؟
بله بله.
بسیار خوب، حضرت استاد بفرمایید.
ببین برادر عزیزم، ما از این که حضرت عالی بعد از تحقیق و بررسی و طرف مذهب اهل بیت کشیده شدید، من همین تلاش و تحقیق شما و انتخاب شما را به شما تبریک عرض می کنم. من از حضرت عالی می خواهم که محبت کنید همان گونه ای که قبلا نسبت به پدر مادرتون احترام می کردید، احترامتون رو 2 برابر کنید. اون صفا و صمیمیتی که با همسرتون داشتید 2 برابر کنید و همچنین نسبت به دیگران که آثار خلاصه سخنان ائمه علیهم السلام در شما کاملا مشهود بشه. و اگر قبلا مثلا غیبت میکردید، دروغ مثلا خدا نکرده میگفتید و غیره، تمام اینها رو شما کنار بگذارید. 1. 2. این که خوب حضرت عالی اگر واقعا احساس کنید مثلا وضو مثل شیعه بگیرید، نماز مثل شیعه بخوانید، موجب اختلاف در خانوادتون میشه یا موجب تحریک پدر مادر برادر خواهر و مشکلاتی برای شما درست میشه، دستور ائمه علیهم السلام هست که شما در اون جاهایی که واقعا نمیتونید طبق وظیفه شیعه عمل کنید مطابق مذهب اهل سنت عمل کنید و قطعا اعمال شما هم مرضی خدای عالم قرار خواهد گرفت و مجزی هم هست و ذمه شما هم قطعا بریست. ولی اگر در یک جایی قرار گرفتید که هیچ خلاصه نه تقیه خوفی برای شما بود، نه تقیه مداراتی برای شما بود و غیره، اونجا موظفی طبق نظر قرآن و اهل بیت علیهم السلام عمل کنید. ولی من توصیه اول و آخرینم این هست که کونوا دعاة الناس بغیر ألسنتکم، شما با اعمالتون، با اخلاقتون، با کردارتون، با گفتار زیبا و برخورد برخواسته از فرهنگ اهل بیتتون معرف اون حقیقت مذهب اهل بیت و شیعه باشید و مردم بدانن اون زیبایی های سخنان اهل بیت چه است که امام رضا فرمود ان الناس لو علم محاسن کلامنا لتبعونا.
خب حسین آقای عزیز، اگر شما نکته دیگری ندارید اجازه بفرمایید که شما رو به خدای بزرگ و منان بسپاریم.
اجازه از راهنمایی‌شون خیلی ممنون و تشکر از شما. میخوام بعدنا با ما تماس داشته باشیم تا من بتونم مشکلاتم بهتر و آنچه راحت‌تر هست از شما با شما در میان بذارم و مشکلاتم انشالله حل بشه. و شما میخوام واسه ما دعای بفرمایید، دعا کنید که بتونم این راهمو که تازه پیداش کردم و به حقیقت رسیدم تا آخر عمر و ابدیت ادامه بدم.
انشاءالله. متشکریم از شما، شما رو به خدای بزرگ و منان می سپاریم و دعا می کنیم که انشاءالله همه مسلمانان موفق و معید باشند. اما سرکار خانم شجاعی، محضر شما هستیم تا بخش پایانی صحبتهای شما رو هم بشنویم.
بله، خواهش میکنم. من فقط میخواستم این رو مطرح بکنم که ما مسلمانان نباید منتظر باشیم، یعنی در واقع این از ضعف ما مسلمانان رو نشون میده که این جنایتهایی رو که الان ما میبینیم که در ماهای اخیر بیشتر شده به خاطر این هستش که ضعف ما مسلمانان هست. ما قبل از اینکه اینها بخوان این اقدامات جنایتکار رو انجام بدن، ماها باید انقدر زرنگ باشیم، انقدر باید بالاخره اون روشنفکری خودمون رو داشته باشیم که اجازه ده اینها ندیم که این جنایتکارها رو انجام بدن. و تبلیغات ما متاسفانه با این حالی که الان شکر خدا خوب خیلی زیاد شده، ولی ما باید اینها رو خیلی گسترش بدیم. ما میان مثلا برفرض بانک جهانی درست میکنن مثلا برای از بین بردن فقر، ما باید یه بانک جهانی درست بکنیم در سراسر دنیا از تمام انسانهای آزاده، فقط مسلمان ها نیستن، انسانهای آزادهی هستن که دوست دارن بشریت رو، دوست دارن صلح و صفا رو. ما بیان یه صندوق یا یک بانک بین المللی درست بکنیم که بتونیم همه انسان ها، همه مسلمان ها، حتی اگر مبلغ کوچیکی رو بخوان تو این صندوق شرکت داشته باشن، میتونیم تبلیغاتمون رو گسترش بدیم. شما اگر برگردین به تاریخ اسلام نگاه بکنیم، میبینیم که ائمه معصومین ما تمام اون جاهلا اومدن اینها رو به اون فران اینها رو تحریف کردن و اینا با جهالتشون باعث شد که اومدن این جنایت ها رو در تاریخ انجام دادن. الان هم میبینید اینایی که مثلا میان بمب به خودش میبنده، اون اگر واقعا نگاه بکنیم اون یه آدم بدبختیه که علاوه فقر، علاوه فقر فکری، فقر جسمی، مجبور میشه میاد یه همچین کارهایی رو میکنه. ما اگر بخوایم تبلیغاتمون رو وسیع بکنیم، گسترش بدیم، و این یکی از فکر میکنم که از حوزه علمیه قوم باید افراد خبرهی که الحمدلله رب العالمین ما میبینیم که تعدادشون خیلی زیاد هست، باید به عنوان مبلغ ما بالاخره هر انسانی به هر نحوی که شده، من به شخص خودم بتونم یه چیزی رو که بتونم از اینجا انجام بدم، یا عزیزانی که در ایران هستن، مسلمانای دیگه، همه بیان این بانک رو انجام بدیم، این بانک واقعا بین المللی رو انجام بدیم و مبالغی رو بذاریم. یه سری همینی که برنامه ولایت رو ما الان شما این طرح بسیار زیبا رو اجرا کردید، همین طرح رو برای این جلوگیری از این کشتارها و اینکه بیداری همه مسلمان ها انشالله این سرمایه گذاری رو بکنیم که انشالله همونطور که حضرت آیت الله قزوینی فرمودن، ما هم بتونیم انشالله یه لبخند زیبایی رو بر لبان حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها جاری بکنیم.
متشکرم از شما سرکار خانم شجاعی،
یادی گرفتم از شما و از خدای منان همیشه آرزوی سلامتی شما رو داشتم و خواهم.
ممنون از شما، سپاسگزارم. شما رو هم به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خب حضرت استاد، شما نکته‌ای دارید؟
نه، من واقعا از این خواهر عزیزمون که واقعا چند مرتبه اومدن رو خط خیلی زیبا، عالی و متین حساب شده صحبت کردن. بله، ما الان یکی از مشکلاتی که داریم در سطح بین الملل، شیعه هماهنگ عمل نمی کند، افراط تفریط در رسانه های شیعه کاملا مشهود است، خلاصه کفر همه با هم یکی هستند، شبکه های نفاق با هم خلاصه خوت و رفاقت دارند، ولی ما رسانه های شیعه اونگونه که انتظار هست که باید با هم همگام همسو باشیم، این اعترافی است که ما باید بکنیم. خب نمیگیم اختلاف ما داریم، حالا یکی دو تا شبکه منحرفی که ما شیعه نمیدانیم اونا حسابشون جداست، ولی ما الان حدود 180 خورده رسانه صدا و یا سیمایی ما داریم متعلق به شیعه در کل جهان، نه در خاورمیانه، اگر خب تمامی اینها همصدا باشیم، یک برنامه رو هماهنگ پخش کنیم، روی یک برنامه همسو سرمایه گذاری کنیم، قطعا تأثیر گذاریش خیلی بیشتره. نکته دیگری که این خواهرمون اشاره کردن، ما از مراکز حقوقی بین المللی تا به حال نتوانستیم استفاده خوب به نفع شیعه کنیم. من از همه عزیزان حقوقدان چه در ایران چه در خارج از ایران درخواست میکنم که انشاءالله اگر ما بتونیم یک برنامه شبیه ولایت یاوران انشاءالله در آینده درست کنیم و از مردم مخصوصا از حقوقدانها تقاضا کنیم که خلاصه یک پیامکی بدن که ما بتونیم حتی یک همایشی حالا یا در ایران یا خارج از ایران تشکیل بدیم، این حقوقدانها جمع بشن و حقوق ضایع شده شیعه را و همچنین مسلمان ها را در سطح بین الملل پیگیری کنند. و الان این عده ناچیز و این عده کم که واقعا ما نمیدانیم اینها چی هستند و چه عددی هستند، مثل غده سرطانی افتادن بر جامعه اسلامی و به جان مسلمان ها در گوشه کنار کشورهای اسلامی غیر اسلامی هر روز جنایت میکنن، هر روز انتحاری انفجاری و غیرهی، و همشون هم با هم هستن با همه به قول اختلافات خلاصه کفری که با هم دارن، در این که باید مسلمان ها را بکشن شیعه را قتل عام بکنن، در اینجا این آقایان همسو و وحدت دارن. و خب ما تقاضامون این هست که بعضی از حقوقدانهای عزیزی که به مراکز حقوقی جهانی دسترسی دارند این رو در اولویت کارشون قرار بدن، اگر طرحی دارن برای ما بفرستن. شبکه جهانی ولایت زبان گویای شما عزیزان حقوقدان شیعه و سنی هست برای دفاع از حقوق از دست رفته اهل سنت و شیعه در جای جای این کره خاکی.
بسیار خوب، متشکرم. دوستان من به من اشاره کردن که یک بخش کوتاه دیگر از جنایات اخیر رو آماده کردن به عنوان حسن ختام، این بخش رو هم ببینید. برمیگردیم و با بخش خداحافظی در محضر شما خواهیم بود.
मरने से शहीद होने से हम लोग डरते नहीं है, ये विरसे में मिली है।
नहीं, हमें बिल्कुल डर नहीं लगता।
नहीं, अगर वो मौका याद करे इमाम हुसैन का जो हुआ था तो फिर बिल्कुल से
बिल्कुल भी नहीं डर लगता। और शहादत शहादत है।
उलमाओं को जो है एक साथ बैठ के एक एजेंडे को बना के तमाम जगहों से एक ही मैसेज देना चाहिए और कौम को मुत्तहिद रखना चाहिए,
मुत्तहिद रहना चाहिए सबसे ज्यादा,
मुत्तहिद होना चाहिए सबसे पहले तो। मुत्तहिद होने के बाद जो फिक्र हुसैनी है उसी के ऊपर चलना
सही रहना चाहिए।
हमें अपने आप को मजबूत करना बहुत जरूरी है और आज की वक्त की जरूरत है, वक्त की जरूरत है।
यूनिटी नहीं होगी तो हैसियत खत्म।
خب ممنون و متشکریم از دوستان بزرگوارم که این تصاویر رو دوباره به شما نشون دادم و عذرخواهی میکنیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. باز هم عرض میکنیم این حقایق تلخیست که به نام دین و به نام اسلام داره اتفاق میفته و اگر عزیزان اهل سنت خط خودشون رو از خط منحوس وهابیت جدا نکنند و تحت تأثیر این فرقه منحوس باشند، اونها هم باید خودشون رو سهیم بدانند در این موضوعات که مسلماً چنین نیست. و عزیزان اهل سنت همونطوری که امشب هم شما دیدید هر کدام از عزیزان اهل سنت روی خط آمدن این رو محکوم کردن، کاملاً از این وهابیت تکفیری جدا هستند. حضرت استاد کلام آخر و دعا.
خدا یا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج منتقم خون شهیدان و مصلح کل و موعود امم، مهدی منتظر را سریعا برسان و ما را از یاران ویژیان بزرگوار قرار بده. با آمدنش بساط ظلم ستم و بساط استبداد و این نفاق و وهابیت را خدایا از سراسر گیتی برافکن. خدایا با آبروی محمد و آل محمد از همه مسلمانان رفع گرفتاری بفرما. حوائج همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم حضرت استاد و ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. براستی منطق وهابیت جنایت است و ترور و آدم کشی. آیا با این منطق می شود نام مسلمان روی وهابیت و طرفداران این فرقه گذاشت؟ قضاوت با شما. اما کلام آخر، چقدر از مهربانی بی نصیب است، برایش عشق احساسی غریب است. چقدر امروز انسان معاصر بدون یا ابا صالح غریب است. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار. به امید دیدار یا علی.
به طه به یاسین به معراج احمد به قدر و به کوثر به رضوان و طوبی به وحی الهی به قرآن جاری به تورات موسی و انجیل عیسی بسی پادشاهی کنم در گدایی چو باشم گدای گدایان زهرا چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما مسیرت مشخص امیرت مشخص مکن دل دل ای دل بزن دل به دریا که دنیا که دنیا که دنیا به خسران عقبا نیرزد به دوریز اولاد زهرا نیرزد و این زندگانی فانی جوانی خوشیهای امروز و اینجا به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری اگر مخلصانه گرفتار یاری اگر آبرو میگذاری به پایش یقیناً یقیناً خریدار یاری بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند داده در ندبه ها زاری آبی، به شانه کشیدی غم سینه اش را، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی آنه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دل آشفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری. و پایان این بیقراری بهشت بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری. نسیم کرامت وزیدن گرفته، و باران رحمت چکیدن گرفته. مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی. مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان. تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.